نیمروز ایران، وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه اعتراض‌ها در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تداوم اعتراض‌ها در ایران شد. و وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی باید به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب پایان دهد. اعتراض‌ها در برخی از شهرهای ایران شامگاه سه‌شنبه هم ادامه یافت. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعاتی در شهرهایی از جمله نورآباد ممسنی در استان فارس، ایزه در استان خوزستان، کرمانشاه، همدان و عراق برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌هایی از معترضان در نقاط مختلف در حال سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی هستند. اعتراض‌های سه روز گذشته ابتدا در اعتراض به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و وضعیت معیشتی و قیمت سکه طلا از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران هم گسترش یافت. همزمان گزارش‌های از برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران حکومتی با معترضان در خیابان و بازداشت تعدادی از دانشجویان منتشر شده است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، در پیامی با حمایت از تداوم اعتراض‌ها در ایران خطاب به مردم نوشت: حضور شما در خیابان‌های سراسر ایران نوید آتش انقلاب ملی را برافروخته است. او از ایرانیان داخل و خارج کشور خواست متحد شوند و به نوشته او به این حرکت ملی بپیوندند. فرزند پادشاه پیشین ایران در این پیام ایران و خیابان‌هایش را از آن ملت دانست و در انتها نوشته: ما پیروزیم چون متحد و پرشماریم. این دومین پیام شاهزاده رضا پهلوی از زمان آغاز دور تازه اعتراض‌ها در ایران است. اما وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اکس با مردم ایران در پیگیری حقوق اساسی آنها اعلام همبستگی کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با ابراز نگرانی از گزارش‌ها و ویدیوهایی که به گفته این وزارتخانه نشان می‌دهد معترضان مسالمت‌آمیز در ایران با ارعاب، خشونت و بازداشت مواجه می شوند، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب پایان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با انتقاد از برخورد حکومت با دانشجویان، آینده ایران را از آن جوانان توصیف کرده است. اما اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این کمیته که در دست اکثریت جمهوری خواه است در بیانیه نوشت: اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب بیرحمانه مردم تکان دهنده است. در این بیانیه حکومت ایران رژیمی ناتوان و فاسد توصیف شده و آمده: مردم ایران شایسته چیزی بهتر از آن هستند. اما در اروپا، اتحادیه اروپا سه‌شنبه از ایران خواست مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را آزاد کند. اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی جدی خود را از استفاده گسترده مقام‌های ایرانی از بازداشت‌های خودسرانه برای سرکوب صداهای منتقد در داخل ایران ابراز کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده: ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم همه افرادی را که به طور ناعادلانه به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی بیان و تجمع بازداشت شدند آزاد کنند. نرگس محمدی به همراه 10 نفر دیگر 21 آذر در جریان مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر در شهر مشهد، بازداشت شد. اما وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده که نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی این کشور با نام پرتوی آهنین را دوشنبه در اختیار ارتش اسرائیل قرار داده. مراسم رسمی تحویل این سامانه با حضور اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل و مسئولان صنایع دفاعی در محل شرکت رافائل برگزار شد. در همین باره ایلیا جزائری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی که پرتو آهنی نام گرفته در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت. دوشنبه 8 دی مراسم رسمی تحویل این سامانه به ارتش اسرائیل با حضور اسرائیل کاتس وزیر دفاع، فرماندهان بلندپایه ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگ افزار رافائل برگزار شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید تحویل این سامانه در پایان مسیری طولانی و پیچیده که مدیریت مطالعات و توسعه این وزارتخانه با همکاری شرکت رافائل و چند شرکت دیگر پیش بردند صورت میگیرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که سامانه پرتو آهنین راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها را در طول آزمایش‌های گسترده رهگیری کرده است. بنابر این بیانیه این سامانه در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایه دفاعی هوایی چند لایه اسرائیل ادغام خواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم روز دوشنبه با تاریخی خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش گفت:
امروز اولین بار است که در جهان یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیری‌های متعددی را در آزمایش‌هایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیه سازی می‌کند انجام داده است.
وزارت دفاع اسرائیل میگوید که سامانه پرتو آهنین با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم میکند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و میگوید مزیت اصلی این سامانه هزینه بسیار پایین آن در رهگیری در مقایسه با سامانه‌های دیگر است. تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل پس از حدود 2 سال پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد. تنش‌هایی که با حمله روز 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی شروع و باعث آغاز جنگی حدود 2 ساله در نوار غزه شد. جنگ اما به غزه محدود نشد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود. در این میان حوثی‌های یمن که آنها نیز از حمایت تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند، گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد. اینها علاوه می شود بر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز 23 خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است.
این دستاورد قوانین بازی را تغییر می دهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست. ما را آزمایش نکنید. همانطوری که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت تنین انداز می شود.
در جنگ های 2 سال گذشته اگرچه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزب الله، حوثی ها و همچنین ایران بزند، اما ضربه های سختی به ویژه در جنگ با ایران متحمل شد. موشک های بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند. اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ 12 روزه را 29 کشته و بیش از 3200 زخمی اعلام کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، سامانه پرتو آهنین در جریان آزمایش‌های گسترده تونسته که راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها رو رهگیری کنه و قراره در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در چارچوب آرایش دفاع هوایی چند لایه اسرائیل ادغام بشه. اما سوریه، مقام‌های امنیتی در استان لاذقیه سه‌شنبه از بازداشت 21 تن از افراد وابسته به حکومت پیشین بشار اسد خبر دادند. رسانه‌های دولتی این افراد را به دست داشتن در اقدام‌های مجرمانه، تحریک به درگیری‌های فرقه‌ای و حمله به ماموران امنیتی متهم کردند. این موج بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در شهر لاذقیه پس از یک شب ناآرامی و خشونت، مقررات منع آمد و شد برقرار شده. دوشنبه شب محله‌های علوی‌نشین لاذقیه هدف حمله‌ها و تخریب اموال عمومی قرار گرفتند و تنش‌هایی که پس از کشته شدن ستن در جریان اعتراض‌ها به بمب‌گذاری مرگبار در مسجد امام علی به اوج خود رسید نیز گزارش شده. مسئولیت بمب‌گذاری جمعه در این مسجد را گروهی موسوم به انصار السنه وابسته به داعش بر عهده گرفتند. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.